بهار دلنشین. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. سال نو بر شما عزیزان مبارک باد. با ما همراهی کنید با یکی دیگر از ترانه‌ها و آهنگ‌های بهاری و نوروزانه و دلنشین موسیقی ارزنده ایران زمین. این برنامه را اختصاص می‌دهیم به بحث و گفتگو درباره استاد مرتضی خان محجوبی با حضور و همراهی پژوهشگر موسیقی ضیاءالدین ناظم‌پور. با ما همراه باشید تا درباره این استاد بزرگ موسیقی گفتگو کنیم و یکی دو اثر دلنشین ایشان را با هم بشنویم.
عرض کنم اولین آهنگ را در 1318 ساختم. اشعار اون را هم دوست هنرمند عزیزم آقای رهی معیری که در خدمتشون هستم ساختن و اسمش هم دیدم مابی.
مرتضی محجوبی زاده 1278 خورشیدی در تهران در گذشته اول فروردین 1344 نوازنده پیانو و اهل ایران بود. او از بنیانگذاران موسیقی ملی ایران به شمار می رود. وی سالها تکنواز پیانو در برنامه گلهای رنگارنگ بود. مرتضی خان محجوبی در محافل هنری ایران به نام مرتضی خان یا مرتضی خان محجوبی معروف بوده است. مرتضی محجوبی فرزند عباس علی معروف به ناظر سال 1278 در تهران متولد شد. بودن پیانو در منزلشان و آشنایی مادرش فخرالسادات با آن وی را به سوی این ساز کشاند. او برای تعلیم موسیقی به حسین هنگافرین معروف به حسین خان ره سپرده شد. در 10 سالگی هنگام کنسرت عده‌ای از هنرمندان در سالن سینما فاروس آواز عارف قزوینی را با پیانو همراهی کرد. مرتضی به زودی سرآمد نوازندگان پیانو در زمان خود شد. اهمیت کار محجوبی در این است که با سازی کاملا اروپایی موسیقی ایرانی را به خوبی می نواخت. این نحوه نوازندگی خاص خود او بود و دقیقا تأثیر یک ساز 100% اصیل و سنتی را در شنونده باقی می گذارد. بدین ترتیب محجوبی یکی از پایه‌گذاران موسیقی ملی ایران به حساب می آید. وی علاوه بر نوازندگی چندین تصنیف و پیش درآمد و رنگ نیز ساخته است. تصنیفهایش پلیس میان تصنیفهای عارف قزوینی و علی اکبر شیدا و تصنیفهای زمانش. در کارش آثار قدما را مد نظر داشت ولی اثر خود را به صورتی جامع‌تر ارائه می داد. در این زمینه کافی است به تصنیف معروف او با مطلع من از روز ازل دیوانه بودم که با صدای غلام حسین خان بنان خوانده شده اشاره کرد. لازم است ذکر شود که مصرع اول شعر من از روز ازل دیوانه بودم را خود مرتضی خان محجوبی سروده و باقی شعر از رهی معیری است.
از کنم با شنیدن نام مرتضی خان محجوبی بی اختیار به یاد ساز پیانو میافتیم.
ضیاءالدین ناظم‌پور.
مرتضی خان محجوبی رو اگر نتونیم اولین پیانیستی بگیم که نواهای ایرانی رو با این ساز وارداتی از فرنگ می نواختند، حداقل یکی و شاید بزرگترین نوازنده پیانو بودن و ویژگی های منحصر به فرد ایشون در زمینه نوازندگی پیانو باعث میشه که همیشه ما در پیانو نوازی ایرانی ایشون رو جز اساتید درجه اول موسیقی ایران قلمداد بکنه. مرتضی خان محجوبی در واقع اواخر قرن گذشته، شاید کمی قبل از حتی مشروطه به دنیا آمدن، هلوهوش دهه 70 یعنی 1275 به بعد تو اون اوان به دنیا آمدن و مادرشون خانم فخرالسادات نوازنده پیانو بودن. به همین سبب مرتضی خان محجوبی از همون طفولیت، شاید سنای زیر 5 سالگی، شروع کردن به نواختن و آموختن پیانو نزد مادرشون و بعدم که تشریف بردن پیش حسین خان هنگافرین. حسین خان هنگافرین از جمله موسیقی دانایی بودن که توی فرنگ موسیقی خونده بودن به اصطلاح اون روز و اصول هارمونی و ارکستراسیون رو میدونستن و خیلی از موسیقی دانان هم نسل مرتضی خان محجوبی بخشی از دانش ارکستراسیون، آهنگسازی و نوازندگی پیانوشون از ایشون یاد گرفته بودن. منتها تغییری که در واقع مرتضی خان محجوبی ایجاد کردن در روش نوازندگی پیانوشون این بود که شاید برای اولین بار کوک ساز پیانو رو مطابق بر کوک مقام ها و آواز ها و دستگاه های موسیقی ایرانی انجام دادن و بنابه اون چی که میخواستن بزنن در دستگاهی که میخواستن بزنن نوت ها رو پرده کوک میکردن و علاوه بر اون تکنیک هایی به ساز پیانو اضافه کردن که این تکنیک ها بعضن یه نوعی تقلید رفتار از سازهای مضرابی ایرانی بود. مثلا تکنیک تریمولو که در پیانو هم اجرا میشه در پیانو کلاسیک، معمولا تکنیکی است که با ضربات متوالی بر با چند انگوش بر روی یکی از کلاوای های پیانوه و مرتضی خان محجوبی این تکنیک رو به صورت اکتاو عمل کردن، یعنی به صورتی که انگشت شست و انگشت کوچک همزمان نه در واقع هر نوتی رو با اکتاو بعدش به صورت ریزی که صدای ریز ساز تار رو تقلید میکرد انجام دادن
و به این ترتیب محدوده گامای ماژور و مینور با نوازندگی ایشون برچیده شد و هر جا دلشون بخواست و هر نوعی دلشون بخواست میزدن.
درست میفرمایید، ولی البته میدونید که گام ماژور شباهت های بسیاری به گام ماهور ما هم داره، به جز اون در واقع انگاره های ملودیکش که خاص خود دستگاه ماهوره، ولی به لحاظ تئوری همون چه راست پنجگاه ما و چه ماهور ما در واقع همون گام ماژور هستن به لحاظ تئوری و اصفهانمونم با اندک تفاوتی مینوره، ولیکن دستگاه های دیگر ما که شامل رب پرده بودن بله با گوش استثنایی که در تاریخ ثبت شده های محجوبی داشتن کوک می شده و نواخته می شده.
راستی آقای محجوبی، یادم رفت از جناب علی بپرسم که تا به حالا روی هم رفته چند تا آهنگ ساختید؟
به طور کلی یعنی با تصانیف و 4 مضراب بیشتر آمد از 120 تا 150 آهنگ ساختم.
بله استاد محجوبی، بسیاری از آهنگ های شما در برنامه گلها اجرا شده که معرف حضور همه هست. ممکنه تعدادی از ترانه های معروفتون رو اسم ببری؟
بله، نباینه، منو بیدل ساقی، من از روز ازل، دیشب که تو در خانه ما آمده بودی، چه شبها، کاربون، بله اون چه که یادم مونده این هاست.
بله، حالا خوبه بپرسیم بقیده شما بهترین آهنگتون، یعنی آهنگی که در خودتون خیلی اثر گذاشته کدومه؟
بقیده من نواینه آهنگی جاویدانی.
بله خوب، خوبه که عقیده آقای رهی رو هم بپرسیم.
در بین ترانه هایی که بنده سرودم، نواینه من از روز ازل دیوانه بودم،
بله،
دیدی ای من، شب جدایی، کاروان، به کنارم بنشین، آهنگ آذربایجان و خزان عشق شهرت بسیاری کسب کردن. ترانه کاروان رو 2 سال قبل بنده آقای محجوبی به یاد هنرمند فقید مرحوم رضای محجوبی برادر بزرگ آقای مرزاخان ساختیم. و اون ترانه یکی از عالی ترین و با ارزش ترین آثاری است که تا کنون گفته شده. نواینه نیست یکی از بهترین آثار بنده و آقای محجوبی است.
بله. بله آقای رحیم، ممکنه خواهش کنم تعریف کنید این ترانه رو چجوری ساختید؟ یعنی چطور الهام گرفتید برای ساختنش؟
والا حقیقت اینه که برای نشون دادن این حالت باید به سال 1321، یعنی به 19 سال پیش برگردم.
درست.
چه بهتر از این. طبعا شنوندگان صد سال فرهنگ ایران هم علاقه دارند که به سالهای دور برگردند و ببینند که یک اثر هنری و یک ترانه خوب چجور به وجود میاد.
جون ببینین آهنگ دستی که در سفر شمال بودم ساختم به نظر شما چه جور میاد؟ شما که میدونید من عاشق صفحات شمال هستم.
برو جان بزن ببینم، حال عجیبی داری. آهنگ هم دیگه الان میزدی؟
بله.
واقعا عالیه، چقدر پرسوزه، چقدر پرحاله.
به نظر شما این چی میاد؟ چه احساسی به دست میده؟ هر چیزی در نظرت مجسم میشه؟
من از این آهنگ صدای نی چوپان رو میشنوم.
رهی جان چقدر عجیبه، چون خود من هم این آهنگ را در یک غروب آفتاب که گوسفندا از صحرا برمیگشتن الهام گرفتن.
اولش بزن، بزن که این شعر بهش میخوره. خودجون اجازه بده خودم با آواز برات بخونم.
بفرمایید.
این چنانم گنگه نه آتش بر جان چه گویی کس آتش بر نیست
واقعا که بهتر از این نمیشه. بیا ببوسم.
قربانت مرتضی
جان. تشکر.
و به این ترتیب بود که ترانه نوای نی در آواز دشتی به وجود آمد.
ترانه‌ای که جاودانی است و هرگز از خاطره ها فراموش نمی‌شود.
وقتتون به خیر همراهان عزیز، امیدوارم که تا این لحظه از برنامه های بخش نخست رادیو فرهنگ مورد پسند و توجهتون قرار گرفته بشه. اما بریم سراغ برنامه‌ای که عنوانش هست کلماتی که بوی تازگی میدن. از شما دعوت میکنم شنونده باشید.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. نگاهی به سخنرانی‌های فرهنگی، ادبی و هنری کشور.
با نام پروردگار آغاز می‌کنیم. سلام و درود ما را بپذیرید. این برنامه به سخنرانی‌های فرهنگی هنری در کشور ما می‌پردازد و بخش‌هایی از مباحث طرح شده را در اینجا به شما تقدیم می‌کنیم. ما را تا انتهای این برنامه همراهی بفرمایید. در نظر ارسطو دوستی نه تنها ضروری بلکه زیبا و شریف است. با این جمله امروز از نشستی یاد می‌کنیم در نقد و بررسی کتاب دوستی چند روی کرد به یک مفهوم. این کتاب را دکتر مالک حسینی تدوین و ترجمه کرده است و از منظر دین، فرهنگ، اخلاق، فلسفه مطالبی را با موضوع دوستی می‌توان یافت. سخنان دکتر حسین محمودی را درباره کتاب دوستی می‌شنویم.
ای بسا هندو و ترک هم زبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از هم زبانی بهتر است. غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد ز دل. در بحث و گفتگوهای فلسفی میگن که درست است که در آغاز تقرید محل نزاع شود و درست هم هستش دیگه، اما من پیش از اینجا که نزاعی نداریم، ولی پیش از اینکه هر سخنی بگویم بایستی تقریر محل جلوس بکنم، بگم که چرا اینجا نشستم. سخنی که من ارائه میدم خدمتتون در دو بخش هستش. یه بخش اشاره‌ای به کتاب میکنم و حالا اون نکات مثبت و اون چیزهایی که در حالا یکی دو تا پیشنهاد کوچک هم دارم در موردش، و بخش دوم هم اون جرقه هایی که زد، انگیزه هایی که در من ایجاد کرد، و باز هم با یه اشاره‌ای به حالا نگاه به مقوله دوستی در فرهنگ خودمون و به ویژه مولانا یه اشاره کوتاهی تا حدی که در زمان باشه من بهش اشاره خواهم کرد. در مورد کتاب هرچند که حجم بسیار کوچکی داره ولی بسیار عمیقه و خیلی فهرستوار و مجمل و کپسولی همه چیز رو بیان کرده، چون دایره المعارفی هستش دیگه. یعنی من یادم مثلا تو کتاب مابعد الطبیعه ژانوال یه جا کل فلسفه لایبنیز در سه خط خلاصه شده، اون سه خط رو بس بدی کل فلسفه لایبنیز ازش در میاد. این کتاب هم همینطوره. به همین دلیل باعث شده که یه از سوی یه خوبی پیدا کنه، از سوی هم میتونه، حالا نگیم که یک انتقاد، بلکه یه ادامه کار لازم باشه یا پیشنهاد بشه کرد. بیشتر کتاب به نظر من کاربرد برای خواص داره، یعنی به مخاطب خاص میتونه از کتاب استفاده بکنه و از این کتاب الهام بگیره، انگیزه بگیره برای کارهای جدیدتر. انگیزه ها یعنی از توی این کتاب میشه انگیزه برای مقاله ها، پایان نامه ها و چیزهای زیادی به دست آورد. ولی به یه دلیل به نظرم مخاطب عام خیلی نمیتونه ازش استفاده بکنه، به همین دلیل کوتاهی و خیلی مجمل هستش، خیلی پرسش برانگیز نیست. یعنی مباحث بسیار جدی که توی عالم مثلا فلسفه دوستی قابل طرح هست خیلی گزارشی گفته شده رفته شده، مخاطب عام شاید اونجا تحریک نشه، سوال برش ایجاد نشه، مال به قول فیلسوفی مثل ویتگنشتاین بیخواب نشه. اینها اگر که مثلا یه کتاب دیگری مثلا بعدن انگیزه بشه نوشته بشه با تفصیل بیشتر یک مقداری توضیحات بیشتری داده بشه، باعث میشه که مخاطب عام هم درگیر خیلی از مطالب بشه. یه نکته دیگه در مورد کتاب، من جای جمع‌بندی رو خیلی خالی دیدم در کتاب، چون به ویژه که در کتاب قبلی آقای دکتر حسینی اون کتاب حکمت یه جمع‌بندی بسیار خوب و مفید و ارزشمند انتهای کتاب اضافه کرده بودند و جای همون جمع‌بندی رو من اینجا خالی دیدم، ای کاش که در این کتاب هم بود و قابل استفاده بیشتر میتونست باشه. نکته بعدی، من یه نکته دیگه اشاره میکنم بعد به اون انگیزه ها، به چند مورد از انگیزه هایی که این کتاب میتونه منجر به مقاله بشه اشاره خواهم کرد. من چون یه دغدغه حالا به هر حال خاطری نسبت به کیرکگور دارم و روش توجه خاصی دارم، این بخش کیرکگورش برام یه پیشنهادی رو در حقیقت به اون کسانی که در مورد کیرکگور کار میکنند، من به عنوان پیشنهاد به عنوان دانشجو دارم و در اون که در مقابل واژه استتیکس معمولا از زیباشناسی یا زیباشناختی یا استحسانی استفاده شده، به نظر من خیلی روان نیست، به خصوص که کیرکگور واژه ها رو به معنای خاصی در متنای خودش به کار می برد. اصطلاح دیگری هست در فارسی که من هم وضعش نکردم، من توی همه متن ها و همه معادل ها در میان مترجمین گشتم، آقای محمد سعید حنایی کاشانی دیدم واژه کامجویی به کار برده. خود من به تجربه دریافتم که هر جا توی متون مختلفی که مربوط به کیرکگور هست واژه کامجویی رو میگذارم، خیلی بیشتر به خورد متن میره و متن روانتر و قابل فهمتر میشه. برای نمونه در همین کتاب ببینید، مثلا اگه این بندی که مربوط به کیرکگور هست رو بخونید، یه بار بخونید با همین زیبایی شناسی، یه بار با واژه کامجویی رو جایگزین کنید بخونید، به نظر من خیلی روانتر و قابل فهمتر میشه. یه جملهش رو من میخونم: دوستی زیبایی شناختی مثل امر زیبایی شناختی نزد کیرکگور به طور کلی با مفهوم خواست پیوند دارد، مفهومی که هویت غیر جدی دارد. حالا نگاه کنید، اگر بگیم دوستی کامجویانه مثل امر کامجویانه نزد کیرکگور به طور کلی با مفهوم خواست پیوند دارد، چون ببینید زیبایی از آن حیث که زیبایی است میتونه متعلق دوست داشتن قرار بگیره بدون اینکه من تمتعی داشته باشم و طلب کامی از او کرده باشم، در حالی که کیرکگور صراحت داره اصلا تو اون سه ساعتی که مطرح میکنه میگه این ساعت اول بر اساس محوریت خود شکل میگیره، ساحت اخلاقی محوریت دیگری است و ساحت دینی محوریت خدا. وقتی من محوریت خود در من مطرحه، اون وقت اون زیبایی باید به من سودی برساند، کامی برساند، یعنی من کامجویانه سراغ اون زیبا میرم، در حالی که خود لفظ واژه زیباشناسی در فارسی اینو یاد ما نمیندازه، کامجو بودن رو یاد ما نمیندازه، این طلب تمتع دارن یا اصلا بیشتر ما رو به یاد اینو علم میندازه، یا حتی میتونیم زیبایی از آن حس که زیباست مد نظرمون باشه. من حالا اینو به عنوان پیشنهاد مطرح دارم برای کسانی که در متن جایی به کیرکگور برمیخوره. اما یه چند مورد از انگیزه هایی که این کتاب در من ایجاد کرد رو اشاره میکنم. ببینید صفحه 28 کتاب و البته در موارد دیگر اشاره داره به سخن سقراط برای اینکه آنچه که دوست داشته میشه باید به خاطر خودش دوست داشته باشه و این از قول ارسطو هم گفته شده و دیگر. این از اون جاهاییست که خود سقراط خوب پرسش برانگیزانه مطرح کرده و واقعا هم خیلی سوال جدی است دیگه، آیا میتوان چیز رو به خاطر خودش دوست داشت؟ اصلا شدنی است یا نه، همیشه باید یه چیزی از یه لذتی به از او به من برسه، یعنی یه لذت میتونه معنوی باشه، دیداری باشه، شنیداری باشه، هرچی میتوان آیا چون این بحثی رو مطرح کرد یا نه. جالب اینجاست که در سخن غزالی، من پاسخ غزالی رو دیدم، غزالی در کتاب احیاء علوم الدین خیلی مبحث خوبی در باب دوستی داره و کاملا عالمانه منسجم و مدقق هستش. دوستی رو به 5 سبب میگه به وجود میاد و تقسیم بندی میکنه. من فهرستوار اشاره میکنم و بر اون نکته که میخوام تمرکز کنم تمرکز میکنم. میگه یکم اینکه آدمی نفس خودش رو دوست داره، یعنی طبیعیه دیگه، در ذات انسانی هست که خودش رو دوست داشته باشه و آنچه که موجب کمال و بقای نفس بشه. ناگهان در دو ساحت زیستی و ساحت حالا معنوی بگیم این مسئله مطرح میگه، یعنی آنچه که به بقای من بیانجامد دوستش خواهم داشت. حالا میتونه از نیازهای جسمانی باشه، غذا باشه، هرچی، پول باشه، ثروت باشه و هرچی که به بقای جسمانی من کمک کنه در سطح زیستی، و یا اینکه کمال معنوی من، علمجویی، هنرجویی و غیره، اینها میتونه به کمال معنوی من کمک بکنه. بنابراین من از آن حیث که خودم رو دوست دارم، آنچه که کمال و بقای من رو هم تأمین بکنه دوست دارم. از همینجا وارد نوع دوم دوستی میشیم که اون دوستی است که من کسی رو که به من احسانی بکنه دوست دارم. این احسان دقیقا میره توی همون دو سطح بقا و کمال، یعنی کسی که به من احسان بکنه، چه میدونم شغلی بده یا نیازهای جسمانی منو برآورده کنه، قاعدتا اون رو دوست خواهم داشت، و یا کسی که به من علم یاد بده و در جهت کمال معنوی من کمک کنه، اون رو هم من دوست خواهم داشت. اما سوال اینجا ایجاد میشه، آیا من، خب اینا همش به خاطر خودم بود دیگه، پس من اونو به خاطر خودم دوست ندارم دیگه، سقراط راست میگه دیگه، پس من اون معلم رو، اون همسر رو، اون دوست رو به خاطر خودش دوست ندارم که داره به من چیزی میرساند، به خاطر نصیبی که از اون میبرم دوستش دارم. حالا میتونم واقعا یه کسی رو، میشه کسی رو به خاطر خودش دوست داشت؟ این پرسش رو خیلی ها بهش پاسخ دادن و سعی کردن پاسخ بدن، برخی پاسخ ها منفی و برخی مثبت. پاسخ غزالی مثبته و سه نوع بعدی دوستی که غزالی مطرح میکنه میگه که آره، اینا رو آدمی به خاطر خودشون دوست داره. نوع سوم میگه که وقتی است که احسان داره طرف، محسنه، ولی اون احسانش به من داره نمیرسه. یعنی ببینید، من فردی رو میشناسم که مثلا الان داره در یک کشوری به انسان های فقیر کمک میکنه، اون احسان به من داره نمیرسه، ولی من میتونم اون آدم رو دوست داشته باشم. یا من معلمی رو میشناسم که در روستا داره به دانش آموزان مثلا فقیری با محبت بسیار زیادی علم آموزش میده، سواد آموزش میده، من میتونم دوستش داشته باشم، در حالی که به من داره احسانش نمیرسه. یعنی اون فرد رو من به خاطر خود احسانگریش دوست دارم، نه به خاطر خودم، چیزی نصیبی به من نرسیده است. نکته بعدی، نکته چهارم، دوست داشتن چیزیست که در ذات خودش محبوب باشه، یعنی در خود زیبایی در ذات خودش. یعنی ببینید، فرق سوم، دوستی سوم و دوستی چهارم در اینه که در دوستی سوم داره نصیبی باز به کسی میرسد، در دوستی نوع چهارم حتی نصیبی نمیرسد. زیبا، آن کس که زیباست، از آن حس که زیباست، از نظر غزالی دوست داشتنی است. زیبایی اون به زیبایی من نمی افزاید، ولی دوستش دارم. از آن حس که هست ارزشمنده و به خاطر اون کمالی که داره ارزش. آن کس که عالم است دوست داشتنی است، حتی اگه به من چیزی یاد نده، حتی اگه از من به اندازه اون علم داشته باشم و از علم اون به من چیزی نرسه، همان که او علم دارد، حتی اگه به کس دیگه هم، یعنی در حال از آن حس که داره نصیب میرسونه، علم میرسونه به دیگران، دوست داشتنی است. ولی از آن حس که خودش هم عالم است، بازم دوست داشتنی است. خیلی جالبه، غزالی میگه که حتی در باب زیبایی ظاهر میگه فکر نکنید که مثلا دوست داشتن یک زیبایی ظاهر به خاطر مثلا مسائل شهوت و غیره است. نه، میشه اون زیبایی رو به خاطر خود زیبایی دوست داشت، به صورت حتی خوب خودش ذاتن از نگاه او لایق دوست داشتن است. شاید همینجا به نظر من بهتر باشه که در اونجا تفاوت بذاریم به جای زیبایی شناسی و کامجویی، چون زیبایی هست که من میتوانم دوستش داشته باشم، ولی در طلب تمتعی از او برای خودم یا نصیبی از او برای خودم نباشم. پنجمین نوع دوست داشتن رو هم دوست داشتنی به مناسبت یک نوع شباهت پوشیده و پنهان هست. یک مناسبت پوشیده و پنهان میگه آدم وقتی با کسی داشته باشه قاعدتا دوستش داره. مثال معروفش رو همه میدانید، کلاغی که با کبوتری همنشین است و اول تعجب برانگیز است، بعد میبینیم هر دو میلنگند. این آمده است در متون دیگه. این میگه اون مناسبت پنهان داره، بازم سودی داره به یکی از طرفین نمیرسه، منفعتی نمیرسه، نصیبی در کار نیست. یه مناسبت پنهان موجب این دوستی است. البته غزالی از رمضان هست که یک متفکر دینی است، جنبندی که میکنه میگه که تمامی این موارد هر وقت یه جا جمع بشه، یعنی هر وقت من به دو تا از این دلایل کسی دوست داشته باشم اون دوستی شدت داره، اگه به سه تا از این سبب ها دوست داشته باشم باز شدت داره، و اگر به هر پنج تاش باشه دیگه این قوی ترین حالت دوستی است. و میگه که قوی ترین حالت ممکن که من همه این پنج تا رو در کسی بیابم و او رو دوست داشته باشم خداونده.